رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدك اللهم فلا غاية لحمدك و اشكرك فلا نهاية لشكرك. كلت الالسن عن غاية صفتك والعقول عن كنه معرفتك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب اليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد انبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و على آله حججك في أرضك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك. بقية الله الذي يملا الأرض قسطا وأدلا كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را در مطلع سخن سوگند می دهیم به عظمت مقام و مرتبت حضرت زین العباد علیه السلام که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن آخر الزمان به ظهور صاحب الزمان سامان ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. ای دختر مظهر العجائب، ای صبر تو اعجب الغرائب، ای جرعه کش سبوی غمها، ای مادر جمله مصائب، ای عالمه بلا معلم، بانوی عقیله اقارب، مریم به کنیزی تو شائق، عیسی به غلامی تو راغب، درمانده به کار تو ملائک از بحر شمارش مناقب، در نخوت و کبر ابن مرجان خشم سخن تو گشت غالب، در درگه تو شهی چو عباس استاده به پاس گشت حاجب، هی در سخنی علی کلامی، در حب خدا تمام و تامی. سخن در عظمت شخصیت و جلالت صبوریت حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها بوده است. ما می دانیم که بزرگترین نعمتی که خدای متعال میتواند به کسی کرامت بفرماید خردمندی و عقل است. گفت خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی. در تاریخ اسلامیان در زمان حکومت امیرالمؤمنین بعد از ماجرای حکمین و صلح با معاویه، معاویه ابن ابی سفیان با لشکر خود به شام برگشت و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به کوفه برگشتن. قسمت شامات یعنی این لبنان و فلسطین و سوریه امروز و قسمتی از ترکیه و اردن در دست معاویه بود، اما تمام امپراتوری بزرگ اسلامی از جنوب اروپا اندلس تا نزدیک هندوستان در اختیار امیرالمؤمنین و حکومت و خلافت حقه اون حضرت. معاویه برای اینکه مردمان رو برآشوبد بر امیرالمؤمنین، چون مهمترین وظیفه یک حکومت علاوه بر تأمین معیشت و رفاه مردم ایجاد امنیته، بسر بن ارتاط از خوناشامان خودش را که تقریبا هویتی دارد به مانند داعشیان امروز خاص و به او یک سپاه پارتیزانی معدود داد، یعنی حدود 1000 نفر همراه او کرد. گفت خون و مال و جان مردم بر تو حلال، برو از طریق همین شام وارد منطقه یه حکومت علی ابن ابی طالب بشو، به هر شهر و دیاری که رسیدی آتش بزن، همه جا رو به خاک خون بکش، مردان رو بکش، حتی کودکان رو بکش. حتی حیوانات رو بکش، درختها رو آتش بزن، ایجاد وحشت کن و نمان. به محض اینکه انجام دادی حرکت کن، برو به یه دهی دیگه، روستای دیگه، روستای بی پناه، مشغول زندگی خودشون هستن، تا مردمان احساس ناامنی کنند و بر علی ابن ابی طالب براشوبند که تو به عنوان خلیفه نمیتوانی تامین امنیت ما رو بکنی. و او این کارو کرد به راستی. و چون ناجوانمردانه بود، وقتی که راه میافتادن میرسیدن به یک روستای، اهل روستا غافل بودن تا به خودشون میجنبیدن، میدیدن که روستا آتش گرفت و مردان کشته شدند و زنان به غارت رفتند و وحشت عجیبی بس ایجاد کرد و جنایات غریبی را رقم زد در تاریخ اسلام. از شام هم شروع کرد، رفت تا یمن، واقعا تمام این منطقه گسترده رو رفت و امیرالمومنین واقعا نمیتوانستن کاری بکنن، به جهت اینکه معلوم نبود که اینا کجاین، که رادار و جی پی آر اس و این حرفا که نبود، که حالا کجاییم، پهناور شهرها و دیارها هستن، معلوم نیست. نمیمانند هم که مردان به جنگن، نه، غارتگرانن، یورش برندگان غارتگری وحشی و ناجوان مردن و به زن و بچه بیپناه مردم حمله میکنن، چشون بکنن. تا با خبر میشدن اونها رفته بودن، لذا هیچ کاری شد نمیشد کرد. آه از نهاد امیرالمومنین برخواست به حدی که در روی منبر حتی گریه کردن و نفرین کردن. غرضم همین روی این نکته بود که عقل و خرد در انسان چه جایگاهی دارد، که امیرالمومنین نفرین نفرمود که خدایا بس تیکه تیکه بشه، خدایا بس با آتش بیفته، خدایا بس بسوزه، خدایا بس سکته کنه، به درک واصل بشه، فلج بشه. نه، امیرالمومنین آهی از نهادشون برآمد، فرمود خدایا عقل را از بس بستان. این به شام که برگشت دیوانه شد، عقل نداشت. علی الدوام جیغ میزد که بکشید، بکشید، بزنید، ببندید. فکر میکرد از اصلا نیست جنگه، حالا که اصلا جنگی نبود، تو اتاق نشسته بود. برای اینکه او را آرام کنن، چون آروم نمیشد، دیوانه شده بود، تعداد زیادی متکا گذاشته بودن جلوش، چوب بهش داده بودن. این فکر میکرد که اینا آدمن و این شمشیره، اینقدر میزد تا بیهوش میشد. خدای آن را که عقل دادی چه دادی و آن را که عقل ندادی چه ندادی. در روایتی داریم، حدیث است که فرمود بالاترین نعمتی که خدای متعال به انسان داده است عقل است. ممکن است جوانی، دوستی، عزیزی بفرمایند که خب پس ولایت امیرالمومنین اگر عقل نبود، شما ولایت امیرالمومنین رو هم درک نمی کردید. بریم الان واقعا به یک تیمارستانی، مرکز بیماری های روانی، اون افرادی که واقعا دیگه هیچ چیز متوجه نیستن، بگیم که آقا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. به کی داری میگی؟ ان لله حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اما حجت الباطنه فالعقول. اول باید حجت باطن یعنی عقل و خردی باشد تا حجت ظاهر که انبیا و اوصیا هستن بیان او رو خطاب بکنند. اگر عقلی نباشه، حجت ظاهر هم به درد اون شخص صاحب نفس که جان دارد و البته جان شیرین خوش است نخواهد خورد. لذا بالاترین نعمت عقل است. به همین جهت زشت‌ترین کار و سفله‌ترین کار، پست‌ترین کار این است که خود انسان یک کاری بکنه که عقلش ازش زائل بشه، مثل باده‌خواری. مثل بادخاری، چون بادخاری عقل از انسان زایل میکنه، ولو به طور موقت، و این موقت ها ممکن انقدر ادامه پیدا کنه که شخص دائم الخم باشه، یعنی دائما بیعقله. من بیمه ناب زیستن نتوانم، یک لحظه کشیده بار تن نتوانم، من بنده ی آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. دیگه انقدر خورده که حتی نمیتونه یک جام دیگه اضافی بخوره. خب یعنی کاملا بیعقل و بیخرده، بنابراین با حیوان تفاوتی نمیکنه. بنابراین بزرگترین ظلم و ستم رو بر خودش و بر تقدیر طبیعت و آفرینش انجام داد. پس عقل بالاترین نعمته، اما این چنین نیست که همه مردمان در این نعمت خدا داد مساوی باشند. آن که عقلش بیشتر، رنجش بیشتر. هر که او هوشیارتر، رخ زردتر. هر که او بیدارتر، بیمارتر. امیرالمومنین در حدیث فرمود العاقل فی تعب، انسان عاقل در رنج. چرا؟ چون دلا دیوانه شد، دیوانگی هم عالمی دارد. ز هوشیاران عالم هر که را بینم غمی دارد. یه دیوانه چه عرض می شود که باکی داره، چه غمی داره، که تا چه خورد سیف و چه پوشد شتون. نه اصلا باش مهم، حرف به جا بود نبود، نمیدونم کجا چی شد، عالم سیاست چی شد، عالم تربیت چی شد، بچه هم چی میشن، غمی نداره. اما این انسان عاقل است که در رنج است، نه حتی غم خود، غم دیگران، کوته نظران را نبود جز غم خیش. صاحب نظران خردمند را غم بیگانه و خیش. زا العاقل فی تعب، درست انسان عاقل در رنج، و درست گفته هر که او هوشیارتر رخ زرتر، هر که او بیدارتر بیمارتر. و عقل یعنی چه؟ عقل در حقیقت نیروی نیست که انسان به توسط او امور زندگیش رو اداره می کند. اون اسمش عقل معاشه. عقل اون چیزی نیست که در سیاست به کار می برند برای نیرنگ ها و حس رقبای سیاسی. و امیرالمومنین عرض کرد که آقا این چیزی که در معاویه هست، فرمود این تلکن نکرا، این شیطنته، این عقل نیست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل آن نیروی و نور الهی است که به سبب اون نیرو انسان به بهش راه میابد و عبودیت خدا پیشه میکند. لذا در روایات ما داره که اگر کسی معصیت خدا رو میکند، هر چند عالم باشد، هر چند کتابهای خونده باشد و دانشور باشد، این شخص به حمق دوچاره و احمق است، نابخرد است، بیعقل است که آینده ی جهان ابد و خودش رو اینچنین به آتش میکشد. حمق در روایات ما یه واژه فحاشی نیست. حمق یعنی بیخردی. احمق یعنی بیخرد. کسی که کار بدون دلیل و غیر عاقلانه میکنه اسمش این احمق. پس عقل نیرویی است که انسان خوب رو از بد تشخیص میدهد، شایسته رو از ناشایست، بایسته رو از نبایست و قبیح رو از حسن. این عقله. و البته هرچی این که در عقل در انسان نهادینه تر بشه، اون رفتارش دقیق تره. مثلا لقمان حکیم به عاقل منش بودن ستوده شده در روایات ما. گفتن اون انقدر عاقل منش بود که حتی رفتارهای عادی لازمه جسم انسان رو، مثل این که مثلا میخواد بره دستشویی یا میخواد حمام، کسی از اون نمیدید. همین حرکات رو انجام میداد، بالاخره فضولات بدنش باید دفع بشه، اما کسی ندید او یک روزی مثلا فرض کنید در گوشه بیابانی نشسته باشه، یا به وضعی که روزگاران قدیم اقتضا میکرده. یا سخن آهست دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. انسان عاقل هر سخنی رو نمیگوید، چون میداند هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد. انسان عاقل منضبط. عاقل در حقیقت به بند کشیده است. عقل یعنی چی؟ عقل از عقال آمده. عقال یعنی چی؟ این بندی رو که عرب ها روی چفیه هاشون میگذارن که این روسری روی سرشون بماند، این رو میگوین عقال. عقال اصلی چیست؟ عقال اصلی این بندی است که شتر رو اگر بیان گردنش رو مثل اسب به رسنی ببندن، به یه چوبی، یه پایه‌ای، گردن کلفت، ممکن اصلا چوب پایه رو بکنه از بیخ و بن. لذا شتر رو مینشانند، وقتی که نشست به زانوی او یک حلقه ریسمانی محکم میاندازند. این حلقه باعث میشه که شطور نتونه از جاش بلند شه، چون پاش باز نمیشه، زاویه پاش، لذا پارک شده دیگه، قفل شده. عقل رو عقل میگوین چون بر شطور نفس انسان که چموشه و وحشی عقال میزند، او رو مینشاند و بنده خدا میشود. لذا هر که عاقل تر باشه رفتارش منضبط تره، حساب شده تره، دقیق تره. در پس هر سخنی مراقبه که اول فکری باشد و بعد سخن بگوید، که امیرالمومنین فرمود العاقل و عقله وراء لسانه. این چقدر دقیق عبارات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. خب گاهی یک شخصی شخص عاقلی است، در لغت عرب میگن، خب مثلا رفتارش انسان جا افتاده است و به جا و شایسته است. گاهی میگوین خیلی رفتارش عاقلانه است، خیلی حساب شده رفتار میکند، هم در بندگی خدا هم در روابطش با خلق. اینو دیگه لغت عرب عاقل نمیگه، بهش میگن چی؟ عقیل. یعنی صفت خردورزی در او نهادینه شده، ملکه او شده، در وجود او جای گرفته. زنی که چنین باشد رو میگوین عقیله. از همه اینها مقدمه سخن این بود که به حضرت زینب سلام الله علیها نه من شما، نه این و آن، کی لقب داده؟ عقیله. اون هم نه عقیله مردمان عادی، عقیله عاقلان، عقیله بنی هاشم. اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین زینب کبری را لقب دادند به عقیله، یعنی بانوی خردورز خردمندی که خردمندی و عقل وسیله و نور بندگی حضرت حق در وجود این بانو تماما آمیخته و نزج گرفته. عقیلت و بنی هاشم به قدری مقام معنوی و خردمندی حضرتشون بالاست که حتی ابن عباس رو شنیدید، عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین است و شاگرد امیرالمومنین، سه مرتبه خدمت مولا تفسیر خونده است. سنیان به اون میگوین حبر الامه، یعنی عالم این امت، و امیرالمومنین او رو ستودن به اینکه خدا رو علم روزی تو کرد. این چه علمی داشته که امیرالمومنین بفرمایند خدا به تو علم داد. ابن عباس روایت نقل کرده از حضرت زینب، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها به یک معنا استاد او محسوب میشوند، از مشایخ روایتش محسوب میشوند. وقتی نقل میکرد حدیث رو از حضرت زینب، نمیگفت حدثتنا زینب بنت امیر المومنین یا بنت علی ابن ابی طالب، میگفت حدثتنا عقیلتنا بنی هاشم، عقیله ما بنی هاشم ما را روایت کرده است که چنین. دیشب اینجا رسیدیم که گفتیم غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و زینب کبری سلام الله علیها در بند محبت اون شوی خجسته سخی کریم نماند، نتوانست محبت شویش او را از این حرکت باز بدارد. در بند محبت دو نوجوان نوباوه زیبای جمیل هاشمی و نجیب و اصیل خود نماند، هر دو را به پای حضرت دوست فدا کرد. فنا کرد بدون منت، این خودش خیلی مطلبه، بدون منت. ما اگه دو قران خرج میکنیم در راه اهل بیت فردا منت مینهیم؟ نه، حتی ما اگر مسلمانی منت داریم. قرآن کریم فرماید که اینها آمدن منت میگذارن بر تو یا رسول الله که مسلمان شدن. بل الله یمنو علیکم از هداکم، خدا به شما منت گذار، شما را هدایت کرد. شما منت میگذارید که مسلمان شد، خب نباش، گر جمله کائنات کافر گردن به جهنم، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. و این چنین هست واقعا، انسان در ضمیر ناخودآگاه خودش گاهی فکر میکنه داره خدمتی به اهل بیت میکنه و مثلا فرض بفهمید منتی نداره. بعد از سالها میبینید یه مشکلی برات پیش اومد، یه حادثه، یه سختی، یه گرفتاری، یه مرضی سخت، یهو بلند شدی گفتی آقا من عمری براتون منبر رفتم، عمری براتون خرج کردم، عمری مثلا زحمت کشیدم، بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. خود بنده هم چنین امتحانی پس دادم، خود بنده هم چنین امتحانی پس دادم. بله، شوهر دختر من سرطان گرفت، جوان 28 سال، بعد 6 ماه از ازدواجش 8 ماه درمانش میکرد، دوستان در جریان. یه روزی بعد از 8 ماه اینو در لندن که شیمی درمانی میکردن، ما با دوربین میدیدیم تو اتاق بیمارستان، یه دوربین تهیه شده بود، ما با اینترنت اینجا مستقیم میدیدیم. این بچه 24 ساعته لخته لخته خون بالا می آورد و ما میدیدیم. خب همسرش هم که دختر من باشه تو اتاق نشسته میبینه. من گاهی میبستم، تحمل نمیکرد. او خودش گاهی دوربین رو میبست، این تحمل نمیکرد، میگفت خواهم ببینم، نگران میشم که نکنه رفت از دنیا. چیکار کنیم؟ این دخترم شاید روزی 14,000 ذکر میگفت برای شفای شوهرش. یه روزی من تو اتاق نشسته بودم، اونم نشسته بود و خب صحنه رو میدیدیم، یهو برگشت به من گفتش که بابا، حالا بعد از 8 ماه دیگه اونم صبرش تمام شد، بچه‌ست که شاید 18 سالش، برگشت گفت بابا آخه من روزی 14,000 دارم زیر چند ماهه میگم، چرا جوهرم اینجوری باشه؟ ما چه جرمی کردیم؟ ما شب نیمه شعبان زندگیمونو شروع کردیم، در عروسی ما زیارت آل یاسین خوندن. خب دختر دیگه اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد، میدونید حالت دختر با پدر تفاوت میکنه. دل من واقعا خراشیده شد، از روی مبل به قصد اعتراض به حجت ابن الحسن بلند شدم که آقا این خواستم بلند شم بگم آقا این چه وضعیه؟ مگر ما غلامت نبودیم؟ مگر ما؟ تا بلند شدم فهمیدم باختم، ای دل غافل باختم، باختم. طریق عشق عجب طریق خطرناکیست، نعوذ بالله اگر ره به غایتی نبری. باختم دیگه، چه طلبی داری؟ سعدی در بوستان میگه دلم به حال غلامی سوخت که صاحبش او را می فروخت در بازار غلام فروشان و او می گریست، می گفت تو بسی مانند من غلام داری، من آقا و اربابی مثل تو از کجا پیدا کنم؟ تو منت میگذاری برای ولی عصر، منت میگذاری برای امام حسین که خرج کردی یا جای گرفتی یا درس دادی یا کار کردی. آه. تمام انبیا غلامان درگاه این اهل بیت. بد نیست الکلام ها یه جور کلام، گاهی در رسانه های ما یاوه هایی گفته میشه که باید پاسخ داده بشه چون مورد رضای رسول خدا نیست. آقایی در این آغاز ماه محرم متاسفانه معمم در جای گفتن که آقا اینی که شما میگید که مریم کنیز حضرت زهراست، این حرفا خلافه، خلاف قرآنه، مریم سیدتون سال عالمین بوده، شما از حضرت زهرا تعریف کنید، چیکار دارید مریم رو میارید پایین؟ یا این که میگویید که مثلا موسای کلیم خادم امام رضا باشد، این حرف زشته، موسای کلیم اول العزم من رسول بوده، امام رضا امامه، چیکار دارید که موسی رو بیارید بکنید خادم امام رضا؟ چرا موسی رو میارید پایین؟ خب حرف این آقا مسلم برخواسته از زمینه لااقل عدم اطلاع از روایات ماست، چون خیلی دو تا چهار تا برهانی است. کنیز یک کس یعنی چی؟ یعنی خادم او و کسی که اطاعت این شخص بر اون واجبه، درسته؟ غلام شما کیه؟ کسی که اطاعت شما بر او لازمه. حالا به قراردادی به این که او رو خریدید مثلا در دیرباز، حالا مثلا قرارداد کاری با او دارید و شما برترید و او فروتر. قرآن کریم فرموده است که جناب مریم کبرا سیدت و نساء العالمین است، یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، گزینه شده خداست مادر عیسی، اما سیدت و نساء العالمین است در عصر خیش. فاطمه زهرا کیست؟ سیدت و نساء العالمین من الاولین الی الاخرین. بنابراین فاطمه زهرا سیده مریم است، بنابراین مریم تحت پوشش و زیر مجموعه فاطمه زهرا است و اطاعت فاطمه زهرا بر مریم واجب است و مفترض و طاعه بر مریم است. بنابراین بله، مریم کبرا آرزوش اینه، افتخارش اینه که فخرش اینه که کنیز حضرت زهرا باشه. این قلوف نیست حضرت آقا. استادی ما داشتیم مرحوم آیت الله سید محمود مجتهد سیستانی، اخوی آقای سیستانی، 2 سال از آقای سیستانی کوچکتر بود، در بعضی از علوم مسلم از آقای سیستانی فرهیخته تر بودن، مجتهد شاگرد آقای میلانی یا آیت الله، فقیه بسیار برجسته، در علوم غریبه بسیار کار کرده، در فلسفه ابن سینا استاد مسلم اشارات، در حکمت متعالیه هم درس میدادن، منظومه ملا هادی را و اسفار را هم نقدش رو به ما درس میدادن، در اصول شاگرد مرحوم آیت الله میلانی، در علوم غریبه و معارف الهیه شاگرد مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی، یه جانیست بنشسته در گوشه‌ای، کرامات مکرری هم ما در عمرش ایشون، یعنی در اون مدتی که ما خدمت ایشون میرسیدیم از ایشون دیدیم. سوگند به خدا که یه روز ایشون به من فرمودن فلانی من 30 سال در مشهد تفسیر میگم. گفتم بله آقا. فرمودن من بدون استفاده از هیچ روایتی فقط از قرآن ثابت میکنم که اگر اجازه بدهند به موسای کریم الله که کفشدار حرم حضرت رضا باشد برای او فخر است. ببینید یه شاعر یا یک جوان مثلا مداح توی یک هیئت شور بر نداشته بود بگه سرخوش از صحبای آگاهی شدم، مثلا دیگر اینجا زینب اللهی شدم، چرت بگه. نه، یه مجتهد صاحب فتوایی که بسیاری عرض می شود به او امید داشتن، چون سکته قلبی کردن از دنیا رفتن، در یک حد و پایه عظیم علمی شون من فرمود بدون استفاده از روایتی فقط از قرآن ثابت می کنم. من این که 30 سال تفسیر درس دادم، به اون آقایی که میاد در رسانه عرض می شود یه جرمی رو گیر میاری میگی چرتا چی دارید میگید موسای کلیم مثلا کفشدار حضرت رضاست، باید گفت آقای محترم شما در عرض می شود هیچ علمی به نام نیستید غیر از این که هر رافید مثل بنده، اما شخص تاریخ تشیع شخصیتی دارد مثل شیخ بهایی. شیخ بهایی در 26 علم اثبات کرده در کشکولش که کارشناس ارشد، متخصص و مجتهد. از جمله جبر، از جمله حساب، از جمله مثلثات. میدونید که معادله از در ریاضی 4 نفر در دنیا تونستن این معادله را حل کنن، یکی شیخ بهایی است. از جمله در جفر، از جمله در استرلاب، از جمله در جفر ابیض، در جفر احمر، از جمله در علوم غریبه، در کیمیا و سیمیا، از جمله در فقه، در اصول، در فلسفه، در ادبیات. در ادبیات عرب شاگرد صاحب کتاب صمدیه است، هنوز بعد از 400 سال کتاب ادبیات او داره درس داده میشه در حوزه. در معماری آن کاری که شیخ بهایی کرده هنوز این مهندسین ما با این تکنولوژی ها نمیتونن انجام بدن، هنوز واقعا نمیتونن انجام بدن، اصلا ذوقشو ندارن متاسفانه، نمیفهمن عظمت کار او. این شیخ بهایی به این عظمت در رکاب شاه عباس کبیر پیاده آمده 1000 کیلومتر از اصفهان تا مشهد، وقتی رسیدن وارد حرم حضرت رضا شدن، شاه عباس لباس خدمت پوشیده، تاج افسری شاهنشاهی رو کنار گذاشته، شیخ بهایی هم لباس خدمت پوشیده. شبها این چراغ‌ها که نبوده دیگه، شمع روشن می‌کردن در حرم مطهر حضرت رضا و این نوک نخ شمع رو چون می‌سوخته با مقراض می‌چیدن که بهتر سوخته بشه. شاه عباس مقراض به دستش گرفته بود به عنوان خادم، این مقراض با مقراض و قیچی این نوک شمع‌ها رو می‌چید که بهتر بسوزه. بلافاصله شیخ بهایی که شاعر، دیدید کتاب‌های شعر او رو و کشکولش رو، اون قصه موش گربه و شعر عربی و فارسی، کل من لم یعشق الوجه الحسن، مثلا این از شعرهای اوست، قید و رحل و علیه و رسن، یعنی آن کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار، علم نبود جز علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. یه ادیب کامل عرب و عجمه، چون اصلش که لبنانیست، عجوبه از شیخ بهایی. بعد این شیخ بهایی تا شاه عباس شروع کرد مقراض زدن، قیچی زدن شمع‌ها رو، گفت مقراض به احتیاط زن ای خادم، به شاه عباس، ترسم که ببری پر جبریل امین. بعد بلا فاصله گفت در بارگه حریم پور موسی، موسی کلیم با عصا می‌بینه. آقا بی سوادی شما، رئیس بی سواد، این حرفا رو نزن در این مردم بیچاره. 4 تا جوونی حرفای شما رو می‌فهمن، فکر می‌کنن شما کسی هستید، یعنی بی سوادی شماست. چرا میگیم ما موسی کلیم را آوردیم پایین؟ ما میگیم موسی اولوالعزم است، کلیم الله است، اما فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، خاتم النبیین، امیر المؤمنین، سیدا شباب اهل الجنه، اینها در عظمتی هستند که یغبتهم الاولون والآخرون. زیارت جامعه رو بخوانید، حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یطمع فی ادراکه طامع. نبی ای بی سواد، امام صادق میفرماید هیچ پیغمبری در عوالم پیشین پیغمبر نشد مگر این که در عالم الست اول اقرار کرد به فضیلت فاطمه. امام صادق فرمود و علی معرفتها دارت القرون الاولا، از زمان نوح به زمان انبیاء بنی اسرائیل بر مدار معرفت زهرا قرنها میچرخید. این نام حضرت زهرا بر سر زبان امم بود و بر سر زبان انبیاء. پارهای تخته کشتی نوح رو پیدا کردن در روسیه بلشویکی جمهوری شوروی، اتحاد جماهیر شوروی. زبانشناسان ماتریالیست رفتن اونها رو خطشناسی کردن، آکادمی علوم شوروی، دیدن این 5 اسمی که بر کشتی نوح نوشته شده بوده است. ببینید مجلات علمی رو بزنید رو گوگل میاد اسم فاطمه زهرا و حسنین و امیر المؤمنین و چی میگه بی خبر از قصه یه شرب مدام ما. آدم بیزار، این حرفا بده میاد تلویزیون میگید برای مردم. آقا موسی کلیم رو چرا میارید؟ موسی کلیم رو نیاوردن بالا، فاطمه زهرا بالاست، امام رضا بالاست، حسین بالاست. شما روایت نخوندید دیگه، به جای روایت خوندن رفتید دل سپردید به چرت و پرت های عرض می شود متصوفه اهل سنت. حالا که میایید برای مردم صحبت میکنید، پشت سر هم مطالبی میگید که درست ضد روایات اهل بیت صلوات الله علیه مجمع. و این برهانی است. ببینید خیلی هم عجیب نیست که بگید آقا حدیث رو نه من دو تا چهار تا براتون ثابت میکنم. آیا پیامبر اکرم افضل از همه انبیا گذشته هست یا نیست؟ چرا هست؟ چون خاتمه است، چون جامع است. همه علوم اونها به پیغمبر به ارث رسیده، پس آنچه خوبان همه دارن او دارد. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. بعد از اون قرآنی بر اون نازل شده که بر انبیا نازل نشد، علوم به او داده شده که بر انبیا داده نشد، درسته؟ مدار افضلیت چیست؟ علم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این مدار افضلیت قرآنی است. مدار مقرب بودن، مدار مقرب بودن پیش خدا تقواست، اما مدار افضل بودن علمه. علم. بنابراین پیامبر ما علمش به قدری است که اصلا قابل مقایسه با انبیای پیشین نیست. بعضی از انبیا در بنی اسرائیل مبعوث بودن برای یک قوم، مثل لوط، مثل هود، مثل صالح، برای یک قوم مثلا 5000 نفری 10000 نفری. پیامبری که مبعوث است بر جمیع عالم، شرق و غرب عالم، از روزی که مبعوث شده است الی یوم الدین، این پیغمبر با این قرآن تبیانا لکل شیء، کل شیء احصیناه فی امام مبین، اصلا قابل مقایسه نیست علمش با علم انبیا. تمام انبیا چاکران درگاه اویند. عبدالرزاق اصفهانی قرن پنجم، اون قصیده ترکیب بندی که گفته ای از بر سدره شاه راهد، ای قبه عرش تکیگاهد، ای تاق نهم رواق بالا بشکسته ز گوشه کلاهت، مه تاسک گردن بلندت، شب طره پرچم سیاهت، فرمود به شعنتی زد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک. این پیامبر ماست. در معراجی که پیامبر می رفتن، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، به قدس که رسیدن ارواح 124000 پیغمبر آمدن اظهار ارادت کردن، سلام کردن به محضرشون. جبریل گفت همه پشت سر خاتم الانبیا بایستید، اذان گفت همه پشت سر خاتم الانبیا نماز خوندن. بوده یا نبوده؟ بله بوده. پیغمبر افضل است از همه انبیا. به چی؟ به علمش. خود پیامبر فرموده از هر علمی من داشتم به علی ابن ابی طالب داد، چون وصی من است. من عنده علم الکتاب است. خودش نگفته، قرآن فرموده. و انفسنا و انفسکم، نفس الرسول است. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من، ما یکی روحی، من در دو بدن. علیون هو نفسی و انا نفسو. این رو سنیان نقل کردن. پیامبر فرمود علی جان من و من جان اویم، خود من است. بنابراین تمام علوم انبیاء پیشین را امیرالمومنین دارد و علم القرآن را دارد. پس علی ابن ابی طالب از همه انبیاء پیشین بالاتر است. وقتی بالاتر است، چه باکی که من بگم عیسی به غلامی تو راغب. غلام یعنی چی؟ یعنی کسی که اطاعتش واجبه. ابوالفضل غلام بود؟ نه. اما به امام حسین گفت مادرم گفته غلامت باشه، اطاعت شما بر من واجبه. مادرم ام البنین باشد کنیز فاطمه. و حضرت رضا تمام علومی که علی ابن ابی طالب داراست، داراست، درسته یا نه؟ چون وصی حضرت امیرالمومنین است. بنابراین حضرت رضا از موسای کلیم برتر و فراتر است. چه عجبه که موسای کلیم غلام حضرت رضاست، یکی از بندگان حضرت رضاست. بنده نه به معنای عبودیت، به معنای اطاعت. این دو تا چهار تا ست بی سواده. چرا میگه تو تلویزیون حرفا رو میزنه عاشق؟ اگر دین نداری بترس از خدای. همین آقا دو مرتبه در این ماه محرم گفتن آقا اینی که مدده‌ها به مردم میگن سه مرتبه دستونو بلند کنید بگید یا حسین یا حسین یا حسین، این شرکه. دست بلند کردن به طرف آسمان و گفتن اسم کسی رو غیر خدا بردن شرکه. این که دقیقاً حرف وهابیت، طیب الله الفاسقون. این که دقیقاً حرف وهابیته. به چه دلیل عاشق کسی دستشو بیاره بالا بگه که شرکه؟ مگه شما نمیخوانید یا محمدو یا علی یا علیو یا محمد اکفیانی فانکما کافیان؟ و وهابی میاد میگه نه خیر، نه خیر، خدا فقط هو الکافی، خدا فقط کافی است. میگه یا نمیگه وهابی؟ اگر من نماینده شما رو سزا بزنم، به شما احالت کردم، شما میگید این آقا سفیر منه، یک کسی به سفیر جمهوری اسلامی در عراق مراجعه کنه بگه آقا من ویزای حرم امام رضا و زیارت ایران میخوام، بله؟ این اهانت کرده به دولت ایران؟ یا احترام گذاشته؟ احترام گذاشته. پیغمبر بر روی زمین چی کاره است؟ خدا به حق زین العابدین به زودی قسمتتون بفرماید مدینه باشید. در زیارت ختم مرتبه زیارت رسول خدا میخوانید السلام علیکه یا سفیر الله. اگر من چیزی رو از پیغمبر خواستم از خدا خواستم. پیغمبر که دکون دستگاه مستقل از خدا نداره، نماینده خداست، خلیفت الله است، خلیفه الله، سفیر الله، نبی الله، رسول الله، همش برمیگرده به الله. لذا اگر من میگم یا رسول الله اکفیانی فانکما کافیان وانصرانی فانکما ناصران، اینجا باید کسی بیاد بگه که آقا مگر شما نمیگی یا کنستعین؟ پس نباید به پیغمبر و امیرالمومنین بگی شما مرا یاری کنید. نمیفهمه که اینا سفیر خدایان بر زمین و خواستن از اونها خواستن از خداست. شما داری میگی این که یک عده دستشون رو بلند کنن بگن یا حسین شرکه؟ خود زیارت امام حسین میگه بگو لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. یه چیز جدید افتاده تو دهنا که آقا ما اگه این حرفو بزنیم وهابیت سوژه میگیره. خب بگیره. وهابیت وقتی از شما راضی میشه که بولدوزر برداری، بولدوزر نه، بری یک 50 تن تی ان تی بگذاری حرم حضرت سید الشهدا رو پوت کنی، بعدو بگه طیب الله. درسته؟ به کمتر از این راضی میشه؟ ها؟ ما اگر گریه کنیم، اگر شما میگی لطمه بزنیم تو گوشمون فیلممون میگیرن، خب اروپایی‌ها چی میگن؟ غربی‌ها چی میگن؟ نمیگن دین ما دین مسخره‌ایه؟ خب اگه به اینه، بیا برو آقا جان رمی جمرات رو تعطیل کن، چون این دیگه خرافی ترین کاریه که به ظاهر میشه چهار تا آدم بکنن. 3 میلیون نفر آدم بلندشن بیان در یک نصف روز همه نفری 7 تا سنگ بزنن به یک سنگ، خب چی میشه؟ خب شیطان بکشی؟ شیطان چرا بزنه به سنگ؟ اینم تعطیل کن، تعطیل کن. اگه قرار دین به سلیقه تو باشه و به سلیقه اونها، اونها میبینید مراسم گاوبازیشون هر سال چقدر کشته میده. من خودم دیدم که شاخ گاو زد به شکم یارو، شکمشو پاره کرد، از کمرش در آمد، بلندش کرد و رو داشت راش میبرد. هر سال چند تا کشته میده این مراسم گاوبازی در اسپانیا و در امریکای لاتین؟ انجام میدن، فیلم میگیرن، میگن ما همینم که هستیم. یه مراسم دیگه دارن گرجه فرنگی، چند صد تون گرجه فرنگی رو میارن مردم میزنن به کله هم، چه دیوانه ها. تمام این تمام شب چه بر گرجه فرنگی لورده میشه، میگن آقا این فولکلور ماست، این فرهنگ ماست، این سنت ماست. اونا هیچ، شما، ما دیوانه های ایرانی. من چهارشنبه سوری آتیش به پا نمی کنی. اونجا کسی میگه اسرافه؟ نه دیگه، فقط قیمه امام حسین شده اسراف. اونجا کسی میگه آقا این همه آتیش و هیزم و ترقب و مرقه اسرافه؟ نه. اونجا کسی میگه که آقا این جوان های کارا چیه میکنن؟ دشمن اگر فیلم بگیره، وهابی ها اگر فیلم بگیرن میگن شما هنوز آتش پرستید، شما مثل اجدادتون آتش پرستید. اونجا ندیگه میکنید عید سعید باستانی، رسم های فلان. آقا جوان ها دارن کور میشن. اونجا میگی که آقا صدمه زدن به بدن مشکل داره؟ ها میگی؟ نه ارواح احمد، هر سال دارن کشته میده، کور میده این آتش. هر سال میده یا نمیده؟ حضرت عباسی چند نفر از این سخنانای مریضی که هم اول محرم که میشه به دم و دستگاه امام حسین، یه دفعه میگه آقا سینه زدن اشکال داره، یکی دیگه میگه لطمه زدن اشکال داره، یکی میگه جیغ زدن اشکال داره، سیه زدن اشکال داره، زنجیر زدن اشکال داره. خب بیا به سال آینده بگو که آقا روز عاشورا بیاد یک دقیقه برای حسین بن علی سکوت کنی که غربیا بپسنده. چطور در همه این مسائل شما مقابل غربید؟ به عزاداری امام حسین که رسید میگید آقا عزاداری اونا رو باید بپسندن؟ واقعا کسی آمده بررسی کنه آفات آتش چهارشنبه سوری، صدمات چهارشنبه سوری، برداشت دشمن از چهارشنبه سوری، کرده کسی این کار رو؟ فقط پس درسته. باور بفرمایید ما در زیارت دو امام این واژه رو داریم، فقط به دو امام این دو واژه رو میگیم، یکی به امام رضا، یکی به امام حسین. السلام علیک یا غریب الغربا. دیوار کوتاه‌تر از امام حسین پیدا نکردید؟ در زیارت امام حسین میخوانید لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. دارید به امام حسین میگید لبیک. خب رسانه‌های وهابی دارن فیلم میگیرن، نخونیم زیارت امام حسین که امام صادق گفته. 21 میلیون نفر در چند روز آینده حرکت میکنن به طرف کربلا، تمام شعارشون این است لبیک یا حسین. نگن دیگه شرکه؟ شرکه؟ بنده خودم سال 73 مشرف شدم مکه، سال 73 با یه وهابی مدیر یک دبیرستانی 4 شب تو مسجد الحرام بحث کردیم که الحمدلله آخرش هم شیعه شد. از بحث‌های اولیش این بود که شما میگید لبیک یا خمینی، لبیک اللهم فقط مخصوص خداست، بنابراین شما مشرکید. گفتیم بابا لبیک یعنی این که بابا بچه‌شو صدا میزنه میگه حسن، میگه بله آقا جان. لبیک در لغت عرب همینه که اجابت کردن. شما میگید آقا روزه داریم، میگه آقا لبیک من اومدم. آقا عروسی پسرمه، میگه لبیک من اومدم. میگه آقا کمک میخوام، اساس کشی منزل دارم، رفیقم میای کمک کنی؟ میگه لبیک، اجابت کردم میام. اون لبیکی هم که در حج میگی به خاطر این است که به ابراهیم گفتن ندا بده و از ذل الناس، اذان بده برای حج که یأتوک رجالا و رکبانا و علی کل زامر من کل فج عمیق. بله، نسل‌هایی که بعد میان باید بون ندای ابراهیم که ای قوم به حج بشتابید، باید بگن لبیک یا ابراهیم، لبیک یا رب، آمدیم. گفتی بیا من آمدم. چه ربطی داره به شرک که اگر مردم دستشون رو بلند کردن سه مرتبه گفتن یا حسین مشرکن؟ نه آقا، مردم مشرک نیستن. مردم به دستور اهل بیت، میلیون ها نفر در پیش فقهایی مثل آقای خویی، آقای حکیم، آقای شاهرودی، آسد ابوالحسن اصفهانی، آخوند خراسانی، شیخ انصاری، رفتن به زیارت حسین و گفتن یا حسین. اونا نگفتن مشتکی. تو فهمیدی آقا؟ گیری کردیم واقعا با اینا. گویا باور نمی دارند روز داوری، کین همه مکر و دغل در کار داور می کنند. ما مستکبرین جهانی رو متهم می کنیم و درست هم می گیم. می گیم اینا دوگانه عمل می کنند. سر حقوق بشر که میشه؟ خب دماغ یک بهایی یا وهابی اینجا خونی میشه، عالمو پر میکنن. بعد هزاران نفر شیعه رو کشتن در عراق و سر بریدن، اینا خفه خون گرفتن، اصلا انگار نه انگار. هزاران شیعه در احسا و در قطیف در زندانن، در بحرین شکنجه میشن. میگید آقا برخوردتون دیگانه است، شما هم برخوردتون رو یگانه کنید. چطور شد که عرض میشود اگر یک مطربی به موسیقی رپ حرام مرده، حالا میگن آقا قصوشه بره زیارت امام حسین، خدا ازش بگذره، انشالله امام حسین شفیعش باشن. اما کارش که حرام بوده، کارش که حرام بوده، که کارش که هنر نبوده که. این موسیقی رپ تا 5 سال پیش تا 10 سال پیش شنیع بود، مال شیطان پرستان بود، الانش هم جمهورش مال اهل لهو و لعبه دیگه. این موسیقی اصیل سنتی ایرانی نیست که بگه آقا من دارم به خدا نزدیک میشم. این موسیقی جفتک اندازیه، معلومم هست. اگر یک شخصی اینجوری از دنیا رفت که خدا بگذره ازش و بیامرزش به حق امام حسین، وقت اشتباه نشه. گفتن پدر مادرش که قصد داشته بره کربلا، الهی امام حسین به دادش برسی. اما کار که کار غلطی بوده. برای او اگر همه خیابان‌ها گرفته شد، بسته شد، چی شد، اینا اشکالی نداره. 4 تا عزادار امام حسین، 4 تا هیئت گرافتن، آقا ترافیک ایجاد کردن. عجب. اضافه حق مردم کردن، حق الناس رو نابود کردن. عجب. 3 میلیون ایرانی شمع روشن کردن برای سلامتی آقا. کجای دین ما داره که برای سلامتی یک کسی شمع روشن کن؟ حالا روشن کردن. مبلغش میشه یه چیز بوده 700 میلیون تومان. کسی نمیگه که اسراف شد. نوبت یک قیمه ای که آخر مجلس میدن، یه چایی که میدن، آقا برداشته مقاله نوشته که اسراف داره میشه. اسراف داره میشه؟ برو جلوگیری کن از اسراف 9000 میلیاردی اگه راست میگی. او اسراف حضرت عباسی. اسراف هم نیست، چی بشه گفتی که اسمشو 3000 میلیارد و 9000 میلیارد اسراف یعنی زیاده روی. زیاده روی نیست، 400 میلیون پول هواپیماها که معلوم نیست به کدوم قبرستون رفته اسراف نیست. بعد قیمه این که مردم از خرج زن و بچه‌شون می‌ذارن، این شد اسراف؟ شد اسراف؟ صدها هزار تن روغن صنعتی را در شیر و لبنیات و کیک وارد کردید، مردم به صد درد و بیدرمون دچار کردن. 4 تا بیدین عرض می‌شود که کارخانه دارو وارد کننده و داستان این تیپی که بوده، اینا به سلامت مردم اشکالی وارد نمیکنه. 4 تا جوون کنار خیابون یه دکه میزنن با ظرف یک بار مصرف چایی دست مردم میدن. هنوز شروع نکردن اعلامیه میدید که آقا از اینا نخورید، اینا غیر بهداشتی. آیت الله سیدان در مشهد 6 سال قبل دکتران بیمارستان فوق تخصصی جواد الائمه آنجیو کردن قلب ایشون رو و گفتن که آقا 75% درصد رگ‌ها بسته شده، باید جراحی بشید. 100% باید جراحی بشه. چون جراحی نکرد. بعدا من ازشون بعد از یک سال پرسیدم آقا آخه دکترها میگفتن شما باید جراحی کنید. شما جراحی نکردید. فرمودن فلانی روز تاسوعا میامدن تو خیابون. دیدم این دکایی که برای عزاداری امام حسین درست کردن جوانا دارن شربت میدن. به راننده گفتم واستا. گفتم یکی از اون شربت ها رو بگیر من به عنوان دوا بخورم. به این قصد خوردم که جراحی نشم. تا امروز هم جراحی نکردم 6 سال. مسیحیان میان از لقمه امام حسین شفا میگیرن. به زینب کبرایی که این چند شب از او سخن میگویم بنده 6 سال یا 5 سال در اصفهان خیابان توحید منطقه ارامنه نزدیک کلیسای وانک منزل آقای اسحاقیان، ببینید تمام آدرس رو دادم، منبر میرفتم، یک سوم در ماه سفر یک سوم جمعیت پای منبر من ارامنه اصفهان بوده مسیحیان. من میپرسیدم ازشون آخه شما به چه مناسبت، چون من مشکل برمیخوردم دیگه، چی بگم همش قال صادق نمیشه بگم اینا ارمنیان، تفسیر میگفتم به اینا، میگفتم آقا به چه عنوان میان، گفتن به عشق ابوالفضل. باور بفرمایید ساعت 11 شب شام میدادن، می اومدن افراد متمول، عرض می شود که افراد جنتلمن با یه اوزایی با اتومبیلش با وضعش با لباسش می اومد، 2 ساعت توی خیابون تو صف وا می ایستاد برای قیمه ابوالفضل. بابا شما خیلی عقبید، به خدا عقبید، به خدا نمیدانید، حسین رو نشناختید، هیچ کی نشناخته، اما دیگه شما خیلی دور از آبادی هستید. قصدم داستانگویی نیست جوانها، برید بپرسید. شب اربعین بنده در همون مجلس زیر خیمه نشسته بودم، ساعت 1 شب بود، قضا رو داده بودن، چند نفر از جوانهای دانشجو از من سوالاتی که داشتن میپرسیدن. صاحبخونه جناب آقای اسحاقیان وارد شد، اصفهانی صاحب 3-4 تا کارخونه صنعتی تولید این چیاست، سفره ها و کیسه های سرم و اینها. ایشون آمد گفتش که آقای خانم مسیحی با شما کار داره. ساعت 1 شب عربه گفتم بگید بیان همینجا دیگه تو حیات نشستیم زیر این خیمه امام حسین سال دارن بپرسیم. یه خانم حدود 55 سال 60 سال وارد شد، تمام لباس ها مشکی، با یه جوان مثلا فرض کنید 40 ساله کنارشون نشست و سلام کرد و من جواب سلام دادم. اولین جملهش این بود، گفت اربعین حضرت سید الشهدا رو به شما تسلیت میگه. من به گریه افتاده بودم، واقعا ما به ما تسلیت بگید، چون در امت شما هیچ پیغمبری رو به این روز نینداختن. دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور. بعد گفتم بفرمایید. گفت آجا این چند شب شما تفسیر سوره یوسف میگفتید؟ گفتم بله. معلوم شد که هر شب میاد. گفت یه شب با مناسبت تفسیر سوره یوسف دو شبی راجع به انواع خوابها صحبت کردید و تعبیر؟ گفتم بله صحبت کردم. امرتون. گفت من یه پسری داشتم 26 ساله، 2-3 هفته پیش خواب دیدم این پسر 26 سالم رفته پشت یک دیوار ستبری که روزنه فقط هست، از پشت اون دیوار میگه مادر بین من و تو جدایی افتاد، دیگه نمیتونم من پیش تو بیام و تو پیش من بیای، اما تو ناراحت نباش، تو ناراحت نباش. ببینید پدر من یک سال از دنیا رفته، لعنت خدا بر پدر و بر پدرم و بر من اگر دروغ بگن. خب ببینید چقدر چیز عجیبی گفت. گفت پسرم در عالم خواب به من گفت، پسرم زنده 26 سال عمر 3 هفته پیش، گفت مادر بین من و تو جدایی افتاد، اما نگران نباش، ناراحت من نباش، قصه نخور، من اینجا از طرف امام رضا کار زوار امام حسین را میندازم. ما بودم زد. گفتم خب. گفت آقا یه هفته بعد پسر من در یک سانحه کشته شد. من تعبیر خوابم رو فهمیدم که دیوار ستبری بین من و ولی دیوار مرگ و جدایی. گفتم خب. گفت این تعبیرش یعنی چی؟ که من اینجا از طرف امام رضا کار زوار امام حسین رو میندازم. گفتم خانم من شما ارمنی نیستیم از این. گفت چرا؟ گفتم پسر شما ارمنی نبود؟ گفت چرا؟ گفتم خب چه ربطی داشت به امام حسین ما؟ گریه کرد مادره دیگه داغ داره. گفت نمیدارم آقا، ولی از اول محرم این پسر من بیتاب بود، به محض اینکه محرم شد میرفت این روزه های اصفهان، هر شب تو روزه ها این پلاس بود، شبم که میومد از هر جایی میومد یک قیمه ابوالفضل برای ما میومد به عنوان تبرک ما میخوردیم. ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما، دست از اعتقادات مردم بردارید. دنیای مردم را اگر به باد میدهیم، لااقل اعتقاداتشون دینشون بازی نکنیم. کی گفته دستتو بیاری بالا بگی یا حسین شرکه؟ کی گفته؟ کی گفته اگر دستتو بیاری بالا، دستتو بذاری رو سر صدا بزنی این شرکه؟ در احوالات امام صادق داره که وقتی تب میکردن، تب یه کاسه آب میریختن رو سرشون، دستشون میذاشتن رو سرشون، صدا میزدن یا فاطمه یا بنت رسول الله. درسته یا نه؟ مثلا دعای توسل ما چیه؟ دعای توسل ما میگیم یا ابل حسن، یا زین العابدین، یا ابن رسول الله، یا سیدنا و مولا. داریم صداش میدیم شرکه؟ حالا چه دستم بالا باشه چه رو سرم باشه، یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، شرکه؟ نمیفهمن. میکروفون افتاده دستشون، آزاد آزاد. دو سال پیش آقایی از همین چرندو، همین آقا گفته بود، بنده جوابش رو منبر دادم، گفتم آقا بنده شما رو دعوت میکنم به یک مناظره در تلویزیون، در دانشگاه، در حوزه، هر جا میگی من میام، در خونت، در خونم، هر جا میگی من میام مناظره کن، مرد و مردونه مناظره کن. رفت به دادگاه ویژه رعایت شکایت زورت نمیرسه، حرف نداری، بری دادگاه شکایت میکنی. خب مردی بیا حرف بزن، من اثبات میکنم مطلبی که تو داری میگی خلاف گفته امام صادقه. انشاءالله مردم بشه تابید به زیارت اربعین، به خدا عقب میفتید، بری جز سیاهی لشکر بشید. به خدا مردم میان با بچه های شیرخاره شون، من دیدم پارسال انقدر زن با بغلشون بچه های شیرخاره دارن میان، میگن آقا بچه شیرخاره داری سرده فلان، میگه به فدای طفل رباب، به یاد رباب. الا ماشاءالله دختر 3 ساله میاد، الا ماشاءالله بچه هاشونو میارن، بچه شو گذاشته. دیدید اونایی که رفتی تو یک سبد میوه، به سبد میوه نخ بسته زن 100 کیلومتر داره میکشه این سبد میوه، آخه شما 10 متر بکشی دست تو این تناب زخم میکنه. پاها پر آبله، صورت ها آفتاب خورده، میرسن به حرم حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. به پای دقب نمانید، شده قرض کنید، شده کارتون رو تعطیل کنید، برید داخل این سیاهی لشکر. اینها رو والله حضرت زهرا عنایت خاص دارن، حجت ابن الحسن عنایت خاص دارن به زوار اربعین. والله احادیثش درسته، به ازای هر قدمی که بردارد خدا یک حج مقبول برای او می نویسد. بیا من از قرآن ثابت می کنم، بدون حدیث از خود قرآن ثابت می کنم که این حرف درسته یا درسته. به ازای هر قدمی یک حج مقبول براش می نویسد. اما بین راه دیگه گرسنه نیستید، دارید میرید بین راه رو آسفالت میرید، کفش باتونه. کسی تازیانه به شما نمیزنه، هیچ جا گرسنه نیستید، کنار جاده اصرارتون میکنن، التماس میکنن. من رو ببینید، طبق طبق میوه میگذارن زنها و مردها رو سرشون، جلوی پای شما تو جاده مینشینن با تذلل، زانو میزنن طبق میوه روی سرش، التماس میکنه و حق ابی عبدالله، تو رو به حق حسین از میوه ما بخور، از غذای ما بخور. دامنتون رو میگیرن، به دست به زور میبرن، میگن بیا تو خیمه ما بخواب، پاهاتونو ماساژ میدن، عکساش هست رو اینترنت بزنید جوانها، عکساش هست، پاهاتونو ماساژ میدن، آب پاهاتون رو، آب گلالود رو میبرن تو مزرعهاشون میریزن، اگر پاهاتون آبله داره آبلش رو میکشن، باند پیچی میکنن، ماساژ میدن، میگن آروم شدی حرکت کن. پدر و مادرم به قربانت، زینب امان از دل زینب، بی بی جان چطور این راه رو رفتی؟ ای دل زهرات محمل، ای زعشکت ناغ در گل، بر لبت منزل به منزل، سوز جان و آتش دل. شما وسط راه که میرید خدا میداند پیاده روی دو وقته، یکی نیمه شعبانه یکی اربعینه. من نیمه شعبان وارد حرم ابوالفضل شدم جوانها، نیمه شعبان اومدم وارد ایوان بشم و برم داخل، 3 تا جوان 19 20 21 ساله تو این رشید عراقی دیدم جلوی ایوان روی زمین افتادن، نه که نشستن، همچین ویل شدن روی زمین. اومدم جلو دیدم کف پاهاشون چاک چاکه، خون داره میده کف پاها، پر آبله و چاک چاک، و اینا از خستگی این عضلات پاشون رو دارن همین جور ماساژ میدن. تا اینجا رسیدن، اینجا افتادن، دم در ایوانی افتادن، سلام کردم و سلام کردن، گفتم من وین جیتون از کجا آمدید؟ گفتن از فلان جا تقریبا 50 کیلومتر اون طرف نجف، از یکی از دریاها چند کیلومتر حساب کردم تا اینجا میشه 140 کیلومتر. دیدم سه تا جوان 20 ساله رشید افتادن، واقعا میگن طرف از پا افتاد، از پا افتاده. من نشستم مقابل زری ابوالفز به گریه کردن، گفتم الهی بمیرم، اینا 20 سالشونه، جوانن، قدرت دارن، رشیدن، مردن، بین راه نه سر بابایی روی نیزه بوده، نه تازیانهی خوردن، نه زجری بوده، نه گرسنگی کشیدن، نه دست و پاشون به قول زنجیر بسته بوده، آزاد بودن، هر جا خواستن ایستادن، هر جا خواستن خوابیدن، به اینجا که رسیدن پاها چاک چاک افتادن، نمتونن بلندشن این 4 متر دیگر رو تا زریح برن. فدا پدر و مادرم به قربان اون دختری که گفت بابا بس که دویدم عقب قافل. یه دختر 3 ساله نه 100 کیلومتر 3000 کیلومتر پای من از ره شده پر آبله، همه چیزا فدای همون قدیمی های خوش اعتقاد، عزاداری سنتی که محرم و سفر را زنده نگه داشته است، همه فدای همونها، دمها هم دمهای اونها، شعرها هم شعرهای پرسوز اونها. ببین چیکار کرده، الان من این شعر رو که بخوانم با دلتون بازی میکنه، اشکتون رو جاری میکنه، میبینید از بس اخلاص پشت سر اون شعرها بود. عمه بیا گم شده پیدا شده، ببین چیکار کرد. عمه بیا گم شده پیدا شده، خرابه امشب شب یلدا شده، سر بابا رو گذاشت روی زانوش، توی دامنش شروع کرد ناز کردن و نوازش کردن. بله پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا گزد به پیشانیت. ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، ابتا ای وای از این جمله، من الذی قطع وریدک، بابا کی رگاه رو برید. جمله سوم از همه پرسوستره، گفت بابا کاش کور شده بودم سر تو رو اینجوری نمیدید.